بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الزمان، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از آنی که بحث کتاب زمان را عرض کنیم، یه دو نکته راجعه به بحث دیروز هست، این را توضیح عرض میکنیم. یکی راجعه به آیه شریفه بود که در آیه شریفه 282 بقره میفرماد فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهًا اَوْ زَعِيفًا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل. صدر آیه شریف خلاصش این هست که وقتی دینی بین شماها هست، این را بنویسیدش تا میرسه به اینجا که وليملل الذي عليه الحق، اون کسی که بدهکار هست وقت او میگوید و نویسنده می نویسد، میرن پهلو یک نویسنده ای، اون وقت بدهکار میگه که مثلا من اینقدر بدهکار هستم. این املال هست و املاء هم همین هست، این اقرارشه که میکند و حرفش را میزنه، نویسنده هم می نویسه این مطالب را. حالا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اون کسی که بدهکار هست و حق به عهده اش هست، اگر سفیه باشه، او ضعیفاً یا ضعیف باشه، یک معناش اینه که از نظر بدن ضعیف هست، نمیتونه بگوید، او لا يستطيع ان يمله، یا این کسی که بدهکار هست استطاعت املال و استطاعت این که بیاد اینجا و حرفش بزنه بگه من بدهکار هستم نداره. در روایت هست که مثلا کاری داره، کار معاش، کار معاد، کاری مهمتری داره که حالا نمیتونه اون بیاد. حالا علا ای حال این سه دسته، سفیهن او ضعیفن او لا یستطیع ان یمله، وقتی باید عهده‌دار املال بشود، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ولیش عهده‌دار میشه، یعنی ولی میاد میگه که بله سفیهی که من ولی او هستم بدهکار هست، اینقدر بدهکار هست، اون وقت نویسنده هم این مطلب را می نویسد. این راجع به آیه شریفه. اون وقت استدلال در اینجا این بود که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، این دیگه نداره که باید مثلا که اون خصوصیاتی که لازم داشتیم در کار باشه، مثلا حاکم حکم کرده باشه، جهات دیگری که داشتیم اینا نه، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، یه جهت دیگری بیش از این لازم نیست. این توضیح راجع به آیه شریفه. مطلب دیگر این که راجع به قسم اگر خورده باشد، داشتیم که در صورتی که سفیه قسم بخورد، این صوم را باید کفاره بده. راجع به کفاره قسم، 10 مسکین طعام یا پوشیدن 10 مسکین یا بند آزاد کردن، اینا هست در مرحله اول. اگر اینا نمیتونه انجام بده، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، اگه این سه تا کار نمیتونه بکنه، اون وقت 3 روز روزه هست. این در اصل کفاره اینطور هست. ولی حالا سفیه اگر که قسم خورده است و روزه گرفت و روزه نگرفت و مخالفت کرد، کفاره به گردنش میفته. ولی کفاره ها را کدام باید اختیار بکنه؟ کفاره اش فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، باید اون رو اختیار بکنه، از اول وظیفش اون میشه. برای خاطر این که اطعام عشرت مساکین که تصرف مالی هست، کسوه هم که تصرف مالیه، تحریر رقبه هم که تصرف مالیه، اینا برای او میسر نیست. پس صفی از اول داخل فئن اجزه هست، فسلام فسیام و ثلاثت ایام هست. و اما اگر که نذر باشه یا عهد باشه و مخالفت کرده باشه، نذر و عهد رو اگه مخالفت کرده باشد، او از اول خود تخییر که در کفاره هست سه تا هست و این سه تایی که خودشون تخییر درشون هست، بعضیاش مالی هست و بعضیاش غیر مالی است. یا 60 روز روزه هست، یا 60 مسکین طعام هست، یا بنده آزاد کردن. بنده آزاد کردن و مسکین طعام دادن، این دوتا مالی هست، این از او ساقط هست، اون نمیتونه این کار رو انجام بده. قهرن وظیفه او این میشه که 60 روز روزه را اختیار بکنه. این هم راجع به توضیح این مسئله. یکی هم راجع به مسئله حج مستحب بود که ایشون فرمودن از حج مستحب سفیه ممنوع نمی شود در صورتی که نفقه سفر و حضرش یکی باشه. این نفقه را ما دیروز می خواستیم معنا بکنیم، یعنی نفقه مخارج زندگی معمولیش، ولی بعد که استدلال فقها را بعضیاش دیدیم، اینه که نه، این اختصاص به نفقه زندگی روزمره و ضروریات معاشش نداره، حتی مخارج خود حج مستحب هم باید حساب کرد. یه وقت هست که یک کسی در شهر که هست مخارجی داره که باید این مخارج را بکنه، مکه مشرف بشه، ولی اون مخارج پول کرایه بدی، بعض مثلا خرجای دیگه هست، ولی این مثل وقتیه که در شهر باشه و خرجای دیگه گردنش بوده و میشه مساوی. تو شهر باشه مثلا این ماه باید که مثلا 10,000 تومان خرج کنه سفیه، حجم مشرف بشه با همه مخارجش اونجا هم 10,000 تومان هست. اینجا میگیم خرج این سفیه چه حج مشرف بشه چه در حضر باشه مساویه با هم دیگه. اینجا میگیم میتونه حج ندب را به جا بیاره. و همینطور اگر حج مشرف بشه خرجش بیشتر هست، ولی در این حال یه درآمدی داره، یه کسبی اونجا میتونه انجام بده که اگه در حضر باشه نداره، در اینجا هم به مناسبت این که میتونه مازاد را به وسیله شغل و کاری که در سفر به دست میگیره به دست بیاره، باز میگیم میتونه مشرف بشه. ولی آمدیم نه در خانش بمونه این ماه 1,000 تومان خرجشه، ولی حج بخواه مشرف بشه، حج مستحبی 10,000 تومان خرجش میشه، 10,000 تومان باید از اموالش تازه خرج بکنن، از اموالش بردارن خرجش بکنن. اینجا هست که تصرف مالی میخواد بکنه و درآمدی هم در سفر نداره، خب 9,000 تومان این ماه از اموالش میخواد برداره و خرج عمل مستحب بکنه، و حال این که سفیه در تصرفات مالی ممنوعه. ما تازه میگیم اطعام مساکین و مثلا این کارهایی که مال کفاره واجب هست نکنه، روزه بگیره، اون وقت حج مستحب دیگه معلوم هست. بنابراین که مخارج خود حج مستحبم اگه شغلی نداره در سفر که بیرون بیاره نمیتونه انجام بده. این راجع به گذشته. از مال سفیه یا از مال ولی؟ نه نمیشه دیگه، ولی که نمیتونه همینطوری مال سفیه رو مصرف بکنه، وقتی که او باید اموال سفیه رو نگاه بداره، ولی خرج میکنه، ولی از مال سفیه میخواد خرج بشه، چون از مال سفیه میخواد خرج بشه این ممنوع هست که تصرف بکنه، ولی یه شم نباید خرج بکنه او وقت. بنابراین کتاب و زمان و المراد به زمان و بالمعنى الاخص، دیروز عرض کردیم که کلمه زمان یک زمان جنسی داریم و یک زمان نوعی، یعنی یک زمان هست که اسم یک نوع خاصی از زمان است. ما اینجا در کتاب الزمان همین را کار داریم، زمانی که نوع خاص است، ولیکن یک زمان هست که جنس هست و این جنس هم شامل زمانیه که نوع خاص است و اینجا محل بحثمونه، هم شامل حواله هست و هم شامل کفاله هست. و مرحوم محقق و جمعی دیگری از فقها اونا از اول این رقمی گفتن که زمان دو رقم هست، زمان نفس، زمان مال. زمان مال هم دو رقم هست، یا کسی که ضامن میشه بدهکار هست یا بدهکار نیست. اونا همه را یه مرتبه یه جا بحثش کردن. اون وقت گفتند که این زمانی که ما اینجا محل بحثمونه زمان مال هست که شخص ضامنن بدهکار باشه. ایشون اینجا از اول آمدن فرمودن که ما زمان را همون زمان خاص منظورمونه، نه زمان عام که حواله و کفالت هم داخل میشه. کلمه زمان جنسی یعنی تعهد، یک کسی متعهد میشه، عهده‌دار میشه که یک کاری رو انجام بده، این معنای عام زمانه. یه وقت عهده‌دار میشه که بده یک کسی رو بپردازد، این یک. یه وقت عهده‌دار میشود که کسی رو احضار بکنه، میگه من فلان کسی که بدهکار هست مثلا من عهده‌دار که اگه خودش نیومد من بیارمش، این میشه کفالت. اون جایی هم که انسان عهده‌دار میشه که بده کسی رو بسپارد و رد بکنه، یه وقت هست که حواله بهش داده اند و خودش هم بدهکار هست، مثلا اونجا میشه باب حواله. بنابراین که در باب حواله لازم بدونیم که محال و علیه، یعنی کسی که حواله به سرش میره بدهکار باشه، چون این اختلاف هست که شما میتونه حواله به بری بیدی، یعنی همینطور حواله بنویسی سر یک کسی که هیچ بدهکار شما نیست، رفاقت دارید، او وقت او متعهد بشه که حواله را بپردازه. این حواله درسته یا اینکه درست نیست، این مسئلهش میاد. اگه گفتیم محال و علیه باید بدهکار باشه، پس محال و علیه وقتی که حواله سرش رفت عهده‌دار میشه که بده یک کسی را بپردازه طبق حواله ای که بهش داده شده، ولیکن خودش هم بدهکار شما هست که حواله به سرش دادی. ولی زمان نه، زمان اینه که زمان خاص که اینجا حالا محل بحثمونه، اینه که یک کسی عهده‌دار میشه که بده یک کسی را بپردازد، بدهکارم خودش نیست به کسی، برای خدا میخواد بپردازد، این را ما اسمش میذاریم زمان. ولذا میفرمان و المراد و بیهی، این زمانی که ما اینجا میگیم از زمان و بالمعن الاخص قسیم الحوالت والکفاله. این طوری که حالا میخواییم معنا بکنیم که زمان را قسم خاص و نوع خاص بگیریم، قهرن قسیم و ضد حواله و کفاله میشه، یعنی نه حواله هست نه کفاله هست، خودش یه نوع خاص است. بله اگه زمان را جنس بگیرید، اون زمان جنسی یعنی تعهد، تعهد فقط این زمانی که ما حالا اینجا کار بهش داریم قسم و منه، حواله قسم و منه، عرض شود کفالت هم قسم و منه، چون اون عام است دیگه، اینا همه انواعی هستن که در تحت او هستن. پس الحوالت و الکفالت و الزمان اینا همه قسم زمان بالمعنی العام هستند. ولی زمان بالمعنی الخاصی که ما اینجا کار داریم و نوع خاص است، این با حواله چه کاره هست؟ زده. با کفالت چه کاره هست؟ زده. قسیم هم دیگه هستند. پس قسیم حواله و کفاله ما کار داریم. لل اعم الشامل لهما. حالا چه هست معناش؟ و هو تعهد بالمال، اینه که یک کسی متعهد میشه که مالی را بپردازد، ای الالتزام به. اما التزام که میدهد این شخص متعهد، شخص متعهد کیه؟ شخصی است بری، یعنی خالی الذمه، کسی که ذمه‌اش بدهکار کسی نیست، اما برای خدا میاد متعهد میشه مال بدهکار را بپردازد. پس تعهد حاصل میشه از شخص بری، ممال مماثل لما زمینه، یعنی بری است، ذمه‌اش خالی است از مالی که شبیه باشه با مالی که ضامن میشه برای مضمونان آنه. یعنی یه وقت ذمه‌اش عرض شود که مشغول هست به مالی برای مضمونان آنه که اون میشه حواله، بده کار شما هست شما حواله سرش میدید، این ذمه‌اش مشغول است به مالی که مماثل ضمانتی هست که به شما داره میکنه، اون بحث حواله میشه. ولی اگر بری شد از این مال که داره میخواد بپردازد، این میشه باب زمانی که ما اینجا کارش داریم. این ممالن متعلق به خود بری هستا، بری اون ممالن مماثل لما زمنه للمضمون ان. بله ضمناً اینجا دو سه تا کلمه هست که تکرارش هی میاد، اینا مصداقش باید معلوم بشه. یکی ضامن، یکی مضمون، یکی مضمون عنه، یکی هم مضمون له. این چهار تا کلمه اینجا ها زیاد کار بهش داریم. ضامن که خب معلومه، کسی که عهده‌دار میشه مالی را بپردازه. مضمون اون مالیه که میخواد بپردازه. مضمون عنه اون بدهکاری هست که ضامن از طرف او عهده‌دار میشه که بپردازد. مضمون له اون طلبکاریه که به نفع او آقای ضامن میگه من عهده‌دار هستم و به شما میپردازم، پول به او داده میشود، اون را اسمش میذاریم مضمون له. حالا شخص ضامن بری است و ذمه‌اش مشغول نیست از مالی که شبیه باشه به اون چه ضامن میشه للمضمون عنه، برای مضمون عنه و به نفع مضمون عنه در ضامن میشه، ذمه‌اش خالیه از این هست. و به قید المال خرجت الکفاله، چون قید مال کردیم کفالت خارج شد. چرا؟ فانها تعهد به نفس، چون کفاله تعهد به نفس است، یعنی متعهد میشه که یک کسی را بیاره، شخصی را احضار بکنه. و بالبری به وسیله قید بری حواله خارج شد، البته بناءً علی اشتراطها به شغل ذمه المحال علیه، بنابراین که شرط باشه در حواله که اشتغال داشته باشد ذمه محال و علیه نسبت به محیل، نسبت به کسی که حواله میده او اشتغال ذمه داشته باشد، به ما احاله به، اشتغال ذمه داشته باشد به چی چی؟ به اون که او حواله میده و میگه که شما بپردازید از طرف من. خب باید شغل ذمه داشته باشد. از نظر اصطلاح شغل ذمه مقابل عرشبت برع ذمه هست. اونجا میگیم بری، زدش کسیه که مشغول ذمه باشه. حالا اینها مسائلی براشون هست. حالا بحث ما پس در زمان خاص است و یشترط و کماله. از جمله مسائل اینه که کمال ضامن شرط است، باید بالغ باشه، عاقل باشه، این شرایط را داشته باشه. و یشترط کماله، ای کمال ضامن. کسی سوال مثل این که میکنه که شما از کجا ضمیر کماله را برگردوندید به ضامن؟ ما که از اول کتاب زمان تا حالا ضامنی نداشتیم که مرجع باشه. میفرمان از مصدر میتونیم به دست بیاریم دیگه. مصدر یا کتاب الزمان، اون کلمه زمان بگیرید، یا تعهد. اگه زمان را مصدر حساب کردید خب از زمان ضامن دست میاد دیگه. اگه از تعهد اینجا را خواستید حساب بکنید که تعهد مصدر هست، تعهد چی ازش بیرون میاد؟ متعهد. متعهد یعنی چه؟ یعنی ضامن. متعهد هم یعنی ضامن دیگه، همون شخص. پس ضمیر ما میتونیم بالاخره درست کنیم المدلول علیه بالمصدر او اسم الفاعل، یا این که نه از اسم فاعلی که داشتیم ضامن بیرون میاریم و اون من البریء، اسم فاعلمون بریء هست. بریء کیه؟ همون کسیه که بدهکار نیست ولی میگه من میدم. خود کسی که بدهکار نیست و میگوید من میپردازم، این کی هست؟ این ضامنه. از کلمه بری ضامن را میتونیم به دست بیاریم، برای خاطر اینکه همون کسی هست که میگه من میپردازم. نمیخوایم بگیم که اولا بری اسم فاعل نحوی هست، بری صفت مشبهه هست، ولی همین صفت مشبهه اسم فاعل هست، یعنی اسم کسی هست که یک کاری میخواد انجام بده. اون کسی که میخواد کار انجام بده چه کار میخواد بکنه؟ میخواد ضامن بشه. اسمش چی چی هست؟ اسمش هم ضامن هست هم بری اسمش هست. ضامنون برای خاطر که میخواد متعهد بشه، بری اون برای خاطر که بیچاره بدهکارم نیست، برای خدا میخواد بپردازه. پس از بری به دست میاریم که میخواد ضامن بشه و این اعتبار ضمیر برمیگردونیم. اول مقام یا از همه اینها صرف نظر بکنید، نه از زمان و تعهد بخید به دست بیارید، نه از کلمه بری بخید استفاده یه شخص ضامن بکنید، مرجع مقامی ما زیاد داریم دیگه، یعنی محل و زمینه بحث ما یه بحثیه که بحث زامنه دیگه. خب از همینجا میفهمیم که ضمیر به زامن برمیگرده و این سیومی از همش سرراستر و آسونتره دیگه. اول مقام یعنی مدلولون علیه هست به وسیله مقامی که بحث اونجا و حریت و شرط دیگر زامن حریتش است، آزاد باید باشه. زمان عبد مشهور اینه که صحیح نیست، عبد نمیتونه ضامن بشه، لانه لا یقدر علی شیء، کمال یعنی بالغ و عاقل. این دوتا همیشه در گذشته داشتیم، چون در گذشته هی بیان شده دیگه، ایشون اینجا تکرار نکرده. بلوغ و عقل اینها مال شخصی که کامل است. و حریت فلا یسق زمان العبد فی المشهور لانه لا یقدر علی شیء، این مضمون آیه شریف هست که عبد چه کاری نمیتونه انجام بده، لا یقدر علی شیء، وقتی که لا یقدر علی شیء چی رو بیا ضامن بشه. بعضی ها فرمودن که یسه گفتن عبد اگر آمد ضامن شد صحیح هست، ولیکن این حالا ازش نمیگیرند، مسئله زمان عبد میفته برای بعد از آزادیش. اگه خدا خواست و این عبد آزاد شد، اون وقت مضمون الله میره به سر وقت او، میگه شما یه وقتی به نفع ما ضمانتی کرده ای که بده فلان کس را بپردازید، اون وقت عبد بودید، حالا آزاد شدید بپردازید. پس وقیل یسه و یتبع بهی بعد العتق، یتبع به یعنی میرن دنبالش و دنبال عبد رفتنی شود بعد از آنی که آزاد بشه. البته همونطوری که از سبک کلام معلوم هست، اینا مال وقتیه که مولا اذن نداده باشه، عبد خودش مستقلا این کار را کرده باشه، و الا اگه مولا اذن در زمان داد، خب معلومه که دیگه درسته. الا ان یعذن المولا، میگن که مولا اذن بده. خب حالا در صورتی که مولا اذن داد، اذن در زمان، و عبد آمد ضامن شد، حالا که عبد آمد ضامن شد کی باید بپردازه؟ عبد باید بپردازه یا مولا باید بپردازه؟ میفرمان وقتی که عبد آمد ضامن شد، فیثبت المال فی ذمه العبد، او آمد ضامن شده، چیزی که بوده یه اجازه از مولا لازم داشته، مولا اجازه ده برو ضامن بشه، فمال در ذمه عبد هست، لا فی مال المولا، در مال مولا که نیست که. چرا؟ برای خاطر اینکه مولا وقتی که اذن داد این رقم اذن میده، میگه اذن تو لکه فی زمان، یعنی من اجازه دادم تو برو ضامن بشو همین مقدار، دیگه نگفته که من اجازه دادم تو برو ضامن بشو و بگو به عهده مولای ما که مولای ما بپردازد. اون که یه بحث دیگریه که کی بپردازه، ما بحثمون زمان هست فقط. مولا گفته که اجازه میدم بری ضامن بشی، خب این کلام اطلاق داره، یعنی هم میخوره به این که عبد بپردازه، هم میخوره به این که مولا بپردازه، هر دو شامله. مولا هم کلام مطلق را اجازه داده، گفته اذن تو لکه فی الزمان. خب چطور ما بیم عبارت مولا که مطلق هست حمل بکنیم بر خاص، خاصم یعنی مولا بپردازه، با این که در کلام مولا این قید نبوده. خب اگه سوال کنید بگید عبد وقتی که گفتم من ضامن به اذن مولایم، نگفتتم من میپردازم، کلام اونم اطلاق داره، شما چطور میگید عبد باید بپردازه؟ خب همینطوری که کلام مولا اطلاق داره، حمله بر عهده مولا نمی کنید، همینطور عبدم وقتی میام میگه من ضامن، اونم اطلاق داره که حالا من میپردازم یا مولایم، چرا حمل میکنید که عبد باید بده؟ این جوابش روشنه، جوابش اینه که کلام مولا را حمل نمی کنیم بر مولا، برای خاطر که مولا فقط اجازه ده تو برو ضامن بشو، خب این به عهده مولا نیست چون تصریحی نشد. اما عبد به گردنش میفته برای خاطر که همه عالم حساب همینه که تو یک کسی ضامن شد از کی میگیرن؟ خب همون رو میگیرن، حلقه همون میگیرن که ضامن شده، نه اینکه یک کس دیگری ضامن بشه برن از کس دیگری بگیرن. این دیگه دلیلش همراشه، دلیل نمیخواد، عبد که ضامن شد خب از خودش میگیرن دیگه، همراشه دلیلش. پس می فرماند که الا ان یعذن المولا فیثبت المال فی ذمه العبد لا فی مال المولا. لانه این لانه دلیل اینه که چرا از مولا نمیگیریم، فقط دلیل این طرف در عبارت ایشون هست. لانه اطلاق الزمان، یعنی مولا که گفت برو زامن بشو، اطلاق داشته، گفته ازم تو لکف الزمان، و اطلاق زمان اعم من کل من هما، اعم از هر دوشونه، هم شامل خودش میشه هم شامل عبدش. فلا یدل علی الخاص، کلام مولا را حمله بر خاص نمیتونیم بکنیم، بره خاطر این که حمله مطلق بر خاص بدون دلیل. همینجا بود که عرض کردیم که پس خود عبد چطور؟ جوابش نه که او دلیلش حمله شده، خب او زامن شده دیگه، قهرن گردنش هست. این یک راه برای مطلب، و اون این که اگه مولا اذن داد یثبت در ذمه عبد. دو قول دیگر هم در مسئله هست، و قیل یتعلق به حسبه. بعضیا گفتن که وقتی که مولا به عبدش اذن داد که برو زامن بشو، این عبد وقتی که آمد زامن شد فوراً عهده‌دار میشه که کسب بکنه و کار بکنه و فعالیت و تلاش بکنه، پول در بیاره، و از همین پولی که تلاش میکنه و کسب میکنه زمانی را که عهده‌دار شده بپردازه. برای چه؟ برای خاطری که زمانهای دیگر هم همینطوره. شما اگر رفتی زامن یک کسی شدی، یعنی چه؟ یعنی من کار میکنم، پول در میارم، میپردازم، مانعی نداره. کس دیگری اگه زامن میشه یعنی چی؟ یعنی اگر من پول آماده ندارم، کار میکنم، زحمت میکشم، پول در میگیرم، بالاخره من این بدهی را میدم. این معناشه دیگه. پس عبدن وقتی که اجازه مولا بهش داده شد که برو زامن بشو، این تا میگه زامن هستم یعنی چی؟ یعنی من مثل بقیه مردم وقتی که میتونم کار بکنم دیگه میرم کار میکنم و از همینجا پرداخته میشه. و قیل یتعلق به کسبه، کسب یعنی کار کنه و درآمد داشته باشه. حملن علی المعهود من الزمان الذی یستعقب الاداء، برای خاطر اینکه حمل میکنیم زمان عبد را بر اون چه معهود هست، یعنی متعارف هست. وقتی که مردم ضامن میشن چی معهوده؟ معناش اینه که حالا که ضامن شدم کار میکنم و میپردازم زودی. حملن علی المعهود من الزمان الذی یستعقب الاداء، چون کلام اول که گفتیم در ذمه عبد است، خود در ذمه عبد است، عبد کی بپردازه؟ وقتی آزاد شد احتمال داره که بگیم حالا که ازش نمیگیرن، که حالا عبد بدهکار هست، عبدم که چی نداره، پس باشه تا آزاد بشه. دسته دویم و فقهای دسته دویم میفرمان نه، زمان متعارف اینه که تا یک کسی زامن میشه میره کار میکنه و میپردازه دیگه، همون وقت وقت پرداختشه، باید یک ماه، دو ماه، ده روز، بالاخره به تناسب کار بکنه و بپردازه. وقتی زمان معهود و متعارف اینطوریه، خب عبدم همینطور دیگه، حالا بگذاریم بره کی. الذی یستعقب الاداء، یعنی زمان معهود به دنبالش ادا میاد، یعنی زود باید بپردازه، یستعقب الادا، پس اینا باید کار کنه و بپردازه. و ربما قیل به تعلقه به مال المولا، قول سیوم اینه که نه، مولا وقتی که اذن داد که عبد ضامن بشود، این زمان در مال مولا قرار میگیره. مال مولا میخواد مولا از جای دیگری بده، میخواد از کسب عبد بده، کسب عبد البته هرچی در میره اونم مال مولاست، ولی مولا اگه گناه کار به کسب عبد نداشته باشی، من او کار دیگری بهش دارم، من از تو خانه میپردازم، من از درآمد فلانجام میپردازم، خب بازم مانعی نداره. و ربما قیل به تعلقهی به مال المولا مطلقا، مطلقا یعنی چه همین کسبی که عبد میکنه بپردازه، چه از جای دیگه بپردازه. کما لو امره بالاستدانه، مثل مسئله این که مولا به عبدش بگه برو قرض کن، این مسئله رو در باب دین داشتیم که اگه مولا به عبدش گفته برو قرض بکن، حالا کی باید بپردازه؟ عبد خودش باید بپردازه بعد از آنی که آزاد شد، یا از کسبش بپردازند، یا مولا از هر جا خواست بپردازه. اونجا این مسئله محل بحث بود. حالا می فرمان که بعضیا گفتن متعلق به مال مولاست، از هر جا بپردازه، کما لو امره بالاستدانه، مثل اون مسئله ای که اگه مولا به عبدش بگه برو قرض بکن و بخور، حالا بعدش کی بپردازه؟ خب اونجا یک قول همین بود که مال مولا از هر جا که پرداخته بشه و هو متجه و همین حرف هم رو براه هست که بگیم مال مولا حالا از هر جا هست. الا ان یشترت کونو من مال المولا، اینا که خوندیم مال صوری بود که قیدی نداشته که حالا از کجا پرداخته بشه، بله اگه شرط بشه از اول که من ضامن، از مال مولا هم باید پرداخته بشه، مولا اجازه ده که تو برو ضامن بشه و از طرف منم عهده دار بشه که من میپردازم. خیلی خوب. الا ان یشترط کونه من مال المولا فیلزم به حسب ما شرط و یکون حین اذن کل وکیل، اگه اینطور شد این یه وکیل هست که مولا گفته تو برو از طرف من ضامن بشو که من میپردازم. خیلی خوب، این که دیگه معلومه بس میشه. حالا آمدیم از اول شرط شد من کسبه، یعنی از اول شرط کردم که از کسب عبد، فهو کما لو شرطه من مال المولا، اونم مانعی نداره، مثل وقتی که شرط بشه از مال مولا، چون کسبم یعنی درآمد کسب هم مال مولا هست دیگه، این فرقی نمیکنه. چیزی که هست یه وقت یه جای خاصی دست میگذارن میگن از اینجا، یه وقت میگن من مال جمله مال مولا هست. خب این حالا تمام شد. حالا همینجا یه مسئله پیش میاد و اون اینه که اگر گفته باشند از کسب عبد، گفتن تو کار بکن خودت، یعنی خودش گفته که من کار میکنم و میپردازم، مولا هم اجازه داده. حالا یک وقت هست که کسب عبد وفا میکنه به حق، مثلا 10,000 تومان بده بوده، عبدم رفت و کار کرد و 10,000 تومان هم به دست آورد و بالاخره پرداختن که خیلی، ولی آمدیم این عبد یک کمی که کار کرد فوت شد، بنا بود از کسب عبد این بده پرداخته بشه به این ضمانت. عبدم یه مقدار کار کرد و فوت شد، مثلا 10,000 تومان که بود 2,000 تومان 1,000 تومان درآمد پیدا شد و دیگه بعدش فوت شد، او 8,000 تومان چی دو میشه؟ میفرمان 8,000 تومان فعلا ضایع شده، از دست رفته فعلا، یعنی ضامنی نداره فعلا. چرا؟ برای خاطر که شرط بود در کسب عبد، عبدم که فوت شد. ثم ان وفل کسب بالحق المضمون، اگه وفا کرد کسب به این حقی که ضامن شد، یعنی رسید به اون مقدار رو دادند که خیلی خوب، فبها جواب این در تقدیره، یعنی فبها. و الا اگه وفا نکرد نرسید نشد، عبدم مثلا فوت شد، زا اما قصر، و الا ضایع شده است، از دست رفته اون مقداری که کم آمد و کم بود شد و نتونستن بپردازند. مسئله دیگر، اگر مولا عبد را پیش از آنی که چیزی از کسب به دست بیاره و بپردازد آزاد کرد، مولا آزاده که عبدش آزاد بکنه دیگه، حالا این عبدی که بنابود کار بکنه مولا آزاد کرد، اینجا چیشی بگیم؟ بگیم که اون زمان میمونه همینطور و او باید کار بکنه و بپردازد، یا این که نه این دیگه باطل شده. میفرمان دو بچه در مسئله هست، ولو اعتق العبد قبل امکان تجدد شیء من الکسب، اگر عبد را آزاد کرد پیش از آنی که ممکن بشه که به نو و تازه چیزی را کسب بکنه، قبل تجدد شیء من الکسب، پیش از که بره دنبال کار و چیزی به دست بیاره آزادش کرد، ففی بطلان زمان او بقای تعلق به، یا بگیم آزاد بشه ولی اون یه حق از جلو بوده که این عبد بیاد کار بکنه و بپردازه، این همینطور باقیست. وجهان، دو وجه در مسئله. حالا مسائل دیگری که بیشتر مبتلا به هست، ولا یشترط علمه بالمستحق، آیا شخص ضامن لازم هست که وقتی میخواد ضامن بشد طلبکار را بشناسه؟ که خصوصیات طلبکار را بشناسه، پسر کی هست، دختر کی هست، مثلا خصوصیاتش چطوره، صفاتش چطوره، اینا را بشناسه؟ نه، این لازم نیست، مثلا یک قیافه نشانش بدن که بفهمه که این آقا هست که طلبکار هست، همین بس. اما نسبش و اوصافش و خصوصیاتش نه. ولا یشترط علمه بالمستحق للمال المضمون، کسی که مستحق مال مضمون هست که اسمش میذاریم مضمون له خود او، این لازم نیست. و هو المضمون له به نسبه او وصفه، این لازم نیست. لان الغرض ایفاء الدین، برای خاطر اینکه غرض از زمان اینه که دین را بپردازه این آقای زامه. و هو لا يتوقف على ذلك، این چه توقفی در این داره که بدون پسر کی هست و مثلا دختر کی هست و چه اوصافی داره. و کذا لا یشترط معرفت قدر الحق المضمون، و همینطور مسئله دیگر اینه که چه مقدار بده هست. کسی که میخواد ضامن بشه حتما باید بداند که بده مثلا 100,000 تومنه 20,000 تومنه، این لازم هست. میفرمان نه، لا یشترط معرفت قدر الحق المضمون، معرفت حق مضمون لازم نیست. اون اسامی که عرض کردیم ملازم میفرمایید داره پیش میاد تا مال، حق، اینا اسمشون میشه مضمون. اون کسی که میخوایم بهش بپردازیم میشه مضمون و له. ولم یذکره المصنف، و مصنف این شرط دویم که لازم نیست در عبارتشون نیست و ذکر نفرمودند. بله اگر عبارت را عوض کنیم طرز خوندن میشه همین مسئله که حالا میخواستیم. عبارتی که گذشت یه وقت میخونیم ولا یشترط علمه بالمستحق، به اسم فاعل میخونیم، مستحق یعنی مضمون له و طلبکار. ولی یه وقت میخونیم مستحق، مستحق یعنی اون مال، اونی که مورد حق است یعنی مال. اگه عبارت رو خوندیم ولا یشترط علمه بالمستحق یعنی علم به مقدار مال لازم نیست، علم به حق لازم نیست. نعم عرض شود که حالا میاد روشن تر میشه، الان روشن. و عرض شود که و یمکن ارادته من العباره، ممکنم هست اراده همین را بکنیم از عبارت مصنف، به جعل المستحق مبنیان للمجهول، به اینکه این کلمه را مبنیان للمجهول بخونیم، مستحق بخونیم. خب این معنی این نداره، پس میشه اونطور استفاده کرد. فلو زمن ما فی ذمته صح علی اصح القولین. حالا این که میگیم لازم نیست معناش اینه که میگه هر چی بدهکار هستی من میپردازم، چه مقدار هست هر چی من میپردازم، این مانعی نداره. این مقدار جهل مانعی نداره که چه مقدار هست. حالا بازم مسئله میاد روشن‌تر میشه. فلو زمن ما فی ذمته، میگه هر چی بدهکاری صح علی اصح القولین، دو قول در مسئله هست ولی اصح اینه که این جهل اینجا مانعی نداره. چرا؟ للاصل و اطلاق النص. اولا اصل این است که این جهل مانع نباشه، دلیل خاصی نداریم که این جهل مانعه. پس اصل عدم و منع هذه الجهاله. و دیگری نصی که رسیده است که شخص ضامن کارش درسته و میپردازد، مثلا از زعیم و غارم، این دیگه نداره که باید بدونه که چه مقدار هست، عهده‌دار شده میپردازه و باید بپردازه هرچی عهده‌دار شده. دلیل که راجع به زمان هست اطلاق داره و اطلاق نیست. علاوه بر اینها اونی که تو ذهن ماها هست اینه که خیلی از جاها میگیم این که غرری میشه، خطری میشه، اگه جهل باشه ضرر و خطر داره، مثلا اینطور امور. جواب اینه که اینجا که این شخص نمیخوا معامله ای بکنه، معامله که نیست که بگیم معامله غرری است، معامله جهل داره خطری است، معاوضه و معامله که نیست که. این میگه هرچی هست من میخوام بپردازم. حالا یا میپردازه برای خدا که خیلی حسابش با خداست، یا میپردازه که بعد بگیره. خب هرچی که هست بعد معلوم میشه که چه مقدار است بگیره، مثلا 100,000 تومان. خب میپردازه 100,000 تومان طلبکار میشه. پس این به غرر و خطری بر نمیخوریم ما. اینه که میفرمان ولأن الزمان لا ینافیه الغرر، زمان منافاتی ندارد با او غرر، مجهول بودن، خطر، اینجا منافاتی نداره. چرا؟ لأنه لیس معاوضه، چون اینجا معامله نیست که بگیم معامله غرریست یعنی خطریست. هر جا جهل، جهل با غرر همراهه، غرر یعنی خطر، جهل با غرر همراهه. جهل اینجا منافاتی با غرر و خطر نداره. چرا؟ بلجان؟ حالا یه مسئله دیگه بخونیم، وقت یه مسئله دیگه که خوندیم دیگه این اشکال نمیاد. لأنه لیس معاوضه لجوازه من المتبره، چون یه مبره خدا میخوام بپردازم، هر چیه من میخوام بپردازم برای خدا. خب میخوام بگه آقا تو مثلا غلط میکنه علی عزو بالله، نه خب میگه هر چیه من میخوام بپردازم، چه مانعی داره؟ پس این قرار نیست که بخوام بگیم تو یه معامله میخوای بکنی، مواظب باش کلا سرت نره، این حسابا نیست. میگه من برای خدا میخوام بدم، هر چیه دارم میخوام بپردازم. پس نمیتونی بگین که حتما باید بدونی. لجوازه من المتبره، حالا اون مسئله که روشنگر بیشتر هست اینه که این که ما میگوییم علم بهش لازم نیست، یعنی حالا که میخواد ضامن بشد لازم نیست که بگه من چی رو ضامن میشم، 100,000 تومنه، 200,000 تومنه یا 10,000 تومنه، این لازم نیست. چرا؟ برای خاطر این که برای خدا میخواد ضامن بشه مثلا. خب چیزی که هست جهل دو رقمه، یک وقت هست که هیچ وقت معلوم نمیشه، مثل این که گفته باشه من یه چیزی از اون چه در ذمه شما هست ضامن میشم، یه چیزی. حالا بعد میان میگن که شما که ضامن شدی بپرداز. میگه بفرمایید این یک ریال من میپردازم. چطور یه ریال؟ خب من گفتم یه چیزی دیگه. این اگر باشه، این البته درست نیست، برای خاطر اینکه هیچ جاش معلوم نیست، به هیچ کسی نمیتونه با هیچ علمی ایقوفی در بیاره که خودی چه ضامن شده. ولی یه وقت نه، یه جهلیه که سر از آب در میره و روشن میشه و اون اینه که گفته هرچی در ذمه شماست. این بعد شاهد عادل میاد میگه این آقا 100,000 تومن بدهکار هستن، خب این روشن میشه دید. پس به جهل باقی نمیمونه. و لذا میفرمان هازا اذا امکن العلم بهی بعد از ذلک، این که ما میگیم جهل مانعی نداره برای خاطر این که برای خدا مخواه بده یا فرزنم بخواه بگیره بعد معلوم میشه، در صورتی است که ممکن باشه علم بهش بعدن، علم به قدر بهی بر میگرده به قدر. کل مثال، مثل همین مثالی که خودمون زدیم، مثالی که زدم این بود که فلو زمن مافی زمته، میگه هرچی بدهکار هستی روشن میشه بالاخره که چقدر بدهکاره. فلو لم یمکن، اما اگر یه چیزی را ضامن بشه که بعد هم معلوم نشه، که زمن تو لکه شیعا، مثل این که بگوید من ضامن هستم برای تو یه چیزی را، من ما فی ذمته، یه چیزی که از چیزایی که در ذمت هست من ضامن. این لم یسه قطعا، این درست نیست، برای خاطر این که بعد هم نمیشه روشن بکنی که چیزی را ضامن شده. خب حالا مسئله دیگر، حالا روشن شد البته که دیگه شبهه‌ای نیست. حالا اون جاهایی که درسته، اون جاهایی که درسته اینه که بگه مافی ذمتک، هرچی در ذمت هست من ضامن. خب حالا که گفت اون چه در ذمت هست من ضامن، این بعد هر نوشته ای که مثلا مدره یکیتش هم ثابت نباشه، یه جایی توی دفتری مثلا نوشته شده 200,000 تومن، روی کاغذی پیدا شد نوشته مثلا 1,000,000، همین هرچی پیدا شد هی به عهده اون میگذارن، یا هرچی خودش گفت به عهده مثلا ضامن میگذارن، یا هرچی آقای مضمون و له گفت در بعضی از جاها، همه اینها هی به گردن ضامن میگذارن. نه، باید حالا که گفته اون که در ذمه‌ات هست دو شاهد عادل شهادت بدن که اون وقتی که شما ضامن شدی در ذمه این آقا مثلا 20,000 تومان به طور حتم بود. این که دو تا شاهد عادل میگه که اون وقت حتما بوده، این به عهده آقای ضامن میاد. اما غیر از این اگه دفتری هم پیدا کردن اونجا یک مقدار دیگری هست، 10,000 تومان، ولی ثابت نیست که آیا این درسته درست نیست، پرداخت شده پرداخت نشده. نه، به صرف این که در یه دفتری باشه که نامعلوم باشه که آیا این بدهکار هست یا نه، این ثابت نیست. یا خودش میگه من یه چیز دیگری هم بدهکار هستم، صرف ادعای خودش، نه اینا اثبات نمیکنه دیگه به گردن ضامن. اینه که میفرمان که و علا تقدیر صحه، یعنی اونجایی که درسته است که گفته فی ذمتک، یلزمه ما تقوم به البینه انه کان لازما للمضمون ان وقت الزمان، لازم می شود ضامن را اونی که تقوم به البینه، اونی که بینه قائم بشود، که چه تقوم به البینه، دو تا شاهد عادل، که این مقدار انهو، یعنی این چیز، این مقدار کان لازمن للمضمون ان، میگه این مقدار لازم مضمونون ان بود، یعنی به گردن مضمونون ان بود. این مقدار آقای مضمونون ان بدهکار بود وقت از زمان، وقتی که بیانه شهادت داد که این مقدار به گردن مضمونون ان بوده، اون به گردن ضامن میفته. حالا مثال های لا توجه بکنید که بعضیاش دقیق هست. لا ما یتجدد، اون چه بعدن از نو بدهکار می شود اونا به عهده ضامن نیست. شاهد عادل گفت وقتی شما ضامن شدی 20,000 تومان، بعدم رفته 5,000 تومان دیگه قرض کرده، اینا ثابته؟ نه. لا ما یتجدد او یوجد فی دفترین، یا این که حالا همو وقتی که ضامن شده ولی توی دفتری هم نوشته که مثلا 10,000 تومانی هم غیر از اون 20,000 تومان هست، ولی 10,000 تومانیه که ثابت نیست، مبهم است، این نه، این هم به گردن ضامن ما نمیگذاریم. او یوجد فی دفترین، همه قد توی دفتری هست، یعنی نامعلومه ها، این منظوره. او یقر به المضمون عنه، یا این که خود مضمون و انه اقرار می کند. مضمون و انه دیگه اسمش که شناخته، این فورا می فهمیم کیه، یعنی خود بدهکار. بدهکار غیر از اون 20,000 تومانی که شاهد عادل داره اثبات می کنه، 10,000 تومانی هم اقرار می کنه که بدهکار فلان کس هستن، اینم به عهده ضامن نمیاد، چون ما نمی دونیم اقرارش درسته یا درست نیست. فرضاً درست باشه اون آقای طلبکار که اقرار به نفعش شده طلبکار بشه، اقرار العقلاء علی انفسهم، اما به گردن ضامن نمیفته. این اقرار به گردن ضامن چیزی نمیاره. بله اقرار کرده که من به دکار فلان کس هستم، خودش بره بده. پس به اقرار مضمون و انه هم ثابت نمیشه. او یهلفه، اینجا یه خورده دقیق است، خوب توجه کنید. او یهلف علیه المضمون له به رد الیمین من المضمون عنه. این 4 تا مثال میشه. چهارمیش چیه؟ چهارمی اینه که اگر بین مضمون له که آقای طلبکار باشه با مضمون عنه که بدهکار باشه یه اختلاف باشه، مضمون له میگوید که من 100,000 تومان از شما میخوام، مضمون و انه که بدهکار هست میگه 80,000 تومان از من میخوای. بین خود اینا حالا یه اختلافیه بین طلبکار و بدهکار. حالا اینجا از نظر بحث قضا چه کار باید بکنیم بین این دوتا که اختلاف هست؟ اینجا میگیم که حق در صورتی که شاهد عادل نیست به طرف مضمون و ان هست، یعنی به طرف بدهکار که میگه 80,000 تومان. چیزی که هست یه قسم باید بخوره. طلبکار میگه 100,000 تومان است، بدهکار میگه 80,000 تومان. از نظر باب قضا میگیم که این که میگه 80,000 تومان منکر هست، اصل با او و اصل عدم، یه قسم بخوره 80,000 تومان ثابت میشه. اگه او شاهد عادل داره که 100,000 تومان، که او شاهد عادل دوتا میاره، اگه نداره به این آقا میگین تو یک قسم بخور. حالا همینجا یه مسئله هست و اون اینه که اگه آقای منکر قسم نمیخوره، میگه من قسم نمیخورم که 80,000 تومان هست، قسم را حواله میده به آقای طلبکار، میگه شما قسم بخور که 100,000 تومان هست، من قبول میکنم. حالا آمدیم اینا در نزاع خودشون مضمون و ان که بدهکار هست قسم نخورد که من 80,000 تومان بدهکار بیشتر نیستم، قسم را رد کرد به آقای مدعی و مدعی قسم خورد و من والله که 100,000 تومان طلبکار هستم. خب حالا که مدعی قسم خورد که من 100,000 تومان طلبکار هستم، آیا 100,000 تومان به گردن ضامن میفته یا نه؟ میفرمان نه، بازم 100,000 تومان به گردن ضامن نمیفته. اون 80,000 تومن مسلم که حد اقل مونه، اون به گردن ضامن هست و باید بپردازه. حالا چهارمی، او یهلفو، یعنی یا اون مقداری که قسم میخوره بر اون مقدار مضمون و له که طلبکار باشه، اینجا یه سوال پیش میاد که مضمون الله میگه قسم باید بخوره، مضمون الله باید شاهد بیاره، چون مدعی است. کسی که بیشتر داره ادعا میکنه اسمش میشه مدعی. مضمون الله که طلبکار هست میگه 100,000 تومان، پس مدعی است. او قسم نباید بخوره، او شاهد عادل باید بیاره. شاهد نداره، باید اون کسی که میگه 80,000 تومان من بیشتر بدهکار نیستم، او یه قسم بخوره و کار تمام بشه. پس چطور میگی مضمون الله که طلبکار هست قسم بخوره به 100,000 تومان؟ میگیم به رد الیمین من المضمون عنه. این خودش مسئله باب قضا هست که بعضی وقتا منکر که قسم متوجه بهش هست میگه نه من این قسم نمیخورم، آقای طلبکار قسم بخوره و بگیره. حالا آمدیم اینجا این مسئله پیش اومد که رد کرد یمین مضمون عنه به مضمون له، یعنی گفت تو قسم بخور و بگیر. حالا اونم قسم خورد، پس یحلف علیه المضمون له به وسیله رد یمین از جانب مضمون عنه و 100,000 تومان طلب کار شد او چون قسم خورد. در این حال میگیم که این هم به گردن آقای ضامن نمیفته. حالا چرا؟ حالا یکی یکی، یعنی از اون اول که لامای تجدد. چرا لامای تجدد ثابت نیست؟ لعدم دخول الاول فی الزمان. اون اولی که تازه رفته قرض کرده داخل در زمان نبوده، او گفته اون مقداری که حالا بده کار هستی، پس او خارج. و عدم ثبوت ثانی، اون اویوجد و فی دفترین به عهده ضامن نیست، تو ثابت نیست، یه چیزی اینجا نوشتن. حالا این پرداخت شده پرداخت نشده، این اثبات لازم داره. به صرف این که تو دفتر هست این رو فقط میخواییم بگیم، به صرف این کافی نیست. البته ثابت بشه، شاهد عادل بیاد شهادت بده که اینم که تو دفتر هست ثابت هست، خب اون جزش میشه. ولی صرف این که یوجد و فی دفترن اما عادلی هم شاهد نمیگه، خب هیچی، او هیچ ثابت نیست. و عدم نفوذ الاقرار فی سالس، در سیومی که بدهکار میگه من بدهکار فلان کس هم هستم، خب خیلی خوب بدهکار باش، اما این نفوذ در عهده ضامن نداره. اقرار نفوذ داره، اگر کسی اقرار کرد که من بدهکار زید هستم، این اقرارش برای همیجا خوبه، بدهکارش ثابت. اما این اثبات این بکنه که پس آقای ضامن هم باید این مقدار را هم بپردازد، اقرار دیگه این کاره نیست. اقرار فقط اثبات بده را میکنه، اثبات این که ضامن هم حالا باید بپردازه نمیکنه. و عدم نفوذ الاقرار فی الثالث علل غیر، چون این اقرار میخواد به غیر بیاره، یعنی میخواد به عهده ضامن بگذره که ضامن یه چیزی بپردازه، این نی. بله اقرار زمان بر خودش، اقرار العقلاء علا انفسهم، البته جائز. اما چهارمی، چرا چهارمی درست نیست؟ میفرمان برای خاطر این که وکون الخصوم هین ازن مع الضامن والمضمون عنه، چون خصومت و نزاع در سرزی که چهارمیمون هست، خصومت و نزاع بین ضامن هست و مضمون و عنه. چون خصومت بین ضامن و مضمون و عنه هست، فلا یلزمه ما یثبت به منازعت غیره، یعنی ما که کار داریم یه نزاع بین ضامن و مضمون عنه درست میکنیم، یه نزاع بین مضمون له و مضمون عنه. نزاعی که در باب زمان الان ما کار داریم اینه که ضامن میگوید که من 80,000 تومان ضامن شدم، چون شاهد عادل میگه ذمه شما 80,000 تومان بوده. اون میگه نه، شما چون اسم نبردی همه اونی که به ذمه من هست مثلا 100,000 تومان هست باید بپردازید. اینجا یه نزاع هست بین ضامن و بین مضمون عنه. نزاع بین ضامن و مضمون عنه یکی، همینجا یه نزاع هم ممکنه ترشح بکنه بین مضمون له و مضمون عنه، اون دوتا هم همین حساب را داشته باشه. مضمون الله میگه من 100,000 تومان طلب دارم، مضمون عنه به او میگوید چی چیز؟ مضمون آن به اون میگه 80,000 تومان. این دوتا نزاع ها رو جدا از هم باید حساب کرد و حلش کرد. هیچ کدوم کاری به هم دیگه نداره. خصومتی که بین ضامن و مضمون آن و بدهکار هست که این چقدر بین ما بنا شده من ضامن بشم، ایران نباید حلش از نزاع بین مضمون آن و مضمون له به دست آورد. ما الان بین ضامن و مضمون آن بحث داریم که ضامن چقدر ضامن شده، اون میگه مافی ذمت من ضامن شدم، اون هم میگه مافی ذمت من مثلا 100,000 تومان. این یه اختلاف هست. این اختلاف را باید حلش بکنیم که چه کار کرد. ولی نزاعی که شما میخواید استفاده بکنید، نزاع بین بدهکار و طلبکار هست. طلبکار میگه 100,000 تومان، بدهکار میگه 80,000 تومان. اینجا طبق قاعده باید آقای بدهکار قسم بخوره. اگه قسم را رد کرد به طلبکار، گو شما یک قسم بخور که 100,000 تومان هست، 100,000 تومان بگیر. این قسم نافع هست برای حل نزاع مضمون له و مضمون آن، نه اینکه کافی هست برای حل نزاع بین ضامن و مضمون آن. پس میفرمان و کون الخصومهین ازن، یعنی اینجا که حالا ما هستیم و در باب زمان داریم بحث میکنیم که یک کسی ضامن مافی ذمه شده، این چه خبر با ضامن شده؟ این خصومت در اینجا با ضامن هست و مضمون آن، یعنی با بدهکار اینجا نزاع هست. فلا یلزمه ما یثبت به منازعت غیره، این نزاع ثابت نمی کند وقتی که حلم بشه. اون ببخشید، فلا یلزمه به گردن ضامن نمی افتد اون چه ثابت بشود با منازعه غیر ضامن، یعنی با منازعه با طلبکار. اون مسئله ای که شما میگید فیحلف علیه المضمون و له برد الیمین، مال کدام نزاع هست؟ اون مال نزاعیه که طلبکار و بدهکار با هم دارند. اون ممکنه که بدهکار قسم نخوره، طلبکار قسم بخوره. طلبکار که قسم خورد میشه 100,000 تومان. این نزاع اونجا حل میشه و او کاری نداره به نزاع بین مضمون و عرض که بدهکار باشه و ضامن. فلا یلزمه، یعنی به گردن ضامن نمی افتد ما یثبت اون چه ثابت بشه و تمام بشه به منازعه غیر، یعنی به منازعه که بدهکار داشته باشه با غیر ضامن، یعنی با آقای طلبکار. کما لا یثبت ما یقر به، کما اینکه اگه خودش اقرار بکنه که من این مقدار بدهکار هستم، به صرف اقرار خودش ثابت نمیشه. فرابه، این کلمه فرابه متعلق به وکون الخصومه است، یعنی وکون الخصومه در رابه با یک کس دیگری و نزاعی که با یک کس دیگری هست حلش با نزاعی که با یک کس دیگری هست نمیشه بکنی. این مسئله فردا هم دنباله داره، چون یه نعم داریم اگه روشن نشده فردا هم باز انشالله روشن‌تر میشه. یه مسئله بوده که دیروز راجع به حج مندوب اول درس عرض کردیم، رفقایی که نبودن سوال کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.